بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های گذشته سه نقد از نقدهای آقای اریک هرش بر گادامر را بررسی کردیم. به عبارت دیگر انتقادهایی که ایشان بر نظریه تاریخی بودن فهم یا نسبی بودن فهم وارد کردند. اولین انتقاد این بود که در ترمینوتیک تاریخی‌گرا اونچه که متعلق به زمان گذشته است به کلی نادیده گرفته شده و صرفاً به زمان حال یعنی عصر مقصر توجه شده و فهم صرفاً از منظر زمان حال مطالعه شده است و این با تجربه عینی بشر در تاریخ معرفت و تاریخ تفسیر و فهم مخالفت دارد. این نقد اول که در جزوه هم آمده. نقد دوم این بود که در هرمنوتیک تاریخی گرا معیار قابل قبولی برای سنجش فهم درست از نادرست ارائه نشده است. آنچه به نام سنت به عنوان معیار معرفی شده مشکلاتی داره که اون هم بیان شد. این نقد دوم بود به طلع معیار در درستی آزمایی فهم مربوط شد. و انتقاد سوم این بود که این نظریه یک نظریه جزمی که حالا به یک بیان جزمی است یعنی تأیید پذیر و ابطال پذیر نیست و به یک بیان در این که فهم حقیقت معنای حقیقی امکان پذیر نیست در این نفی جزمن نظر داده است. بنابر بیان دوم به هر حال این هر دو مورد بررسی قرار گرفت. حال می‌رسیم به انتقاد چهارم که در جزوه آمده و نقد دومی است که در جزوه داریم. بنابراین ما دو تا از این نقدها را که در نیامده بود اضافه کرد. حالا ببینیم این انتقاد چیست. عبارتی که نقل شده از دو کتاب، یکی کتاب حلقه انتقادی و یکی ساختار و تعبیر متن، انتقاد به این صورت است: اگر شکاف میان گذشته و حال آن اندازه که هرمنوتیک تاریخی‌گرا ادعا می‌کند ظرف است، پس هیچ فهم و هیچ فهمی حتی فهم متون زمان حال نیز ممکن نخواهد بود، زیرا اولا زمان حال نیز از اجزای زمانی متفاوت تشکیل شده است. با توجه به این اجزای متفاوت وحدت زمانی مخدوش می‌گردد و نمی‌توان از تعلق مردم به یک زمان و زبان واحد سخن گفت. و ثانیاً اگر فاصله و شکاف تاریخی مانع از آن است که مردم یک عصر درک درستی از مردم عصر دیگر داشته باشند، این فاصله و شکاف میان افراد یک عصر نیز موجود است. در نتیجه فهم درست یک فرد یا یک قوم از فرد و قوم دیگر امکان پذیر نخواهد بود. این اون اشکالی که ایشون بر نظریه تاریخی گرایی وارد کرده. همونطوری که ملاحظه می فرماییم، انتقاد دو بخش داره. بخش اول این است که گفته است شما زمان حال را چطور تعریف می کنید؟ سخن آقایان تاریخی گرایان این است که می گویند فهم گذشته میسور نیست. چرا میسور نیست؟ چون یک فاصله زمانی حائل میان مفسر و مؤلف، این شکاف و این فاصله مانع از این است که بتوان مؤلف را یا قصد و مقصود مؤلف را شناخت. بذار این را به عنوان یک مانع جدی بر سر راه فهم حقیقی یا فهم درست مقصود و معنای مؤلف مطرح. به نتیجه میگویند ما باید از گذشته چشم بپوشیم و روی به عصر مفسر بیاوریم. اون چه مهم است درک عصر مفسر، چون عصر مؤلف به دلیل گذشته بودنش و این فاصله تاریخی در دست ما نیست. این سخن اون هست. حالا آقای اریک هیرش میگوید خیلی خوب، شما این زمان حال را چطوری معنا میکنید؟ از کجا زمان حاله؟ از کجا زمان گذشته است؟ آیا خود این عصر مفسر یا زمان حال اجزاء ندارد؟ این هم محکوم به تقضی و انفرام و فیلان از نظر زمان نیست؟ فرض بفرمایید که شما اگر مقیاستون در زمان حال، فرض بفرمایید مثلا 20 سال باشه، 50 سال باشه، فرضاً خود این مقدار زمانی مگر متجزی و اجزا نیست؟ این غذا مگر در اون خاتم نیست؟ یعنی بالاخره اون مطلبی که در فرض کنیم این دوری 50 ساله در سال اول گفته شده، سال دهمش گفته شده، دهه سومش، دهه چهارمش، دهه پنجم، اگر فرض کنیم 50 سال را به 5 تا 10 سال تقسیم بکنیم، خب 10 سال دوم نسبت به 10 سال اول نسبت به دوم می شود باز گذشته، و حافظا این 10 سال دوم نسبت به سوم باز می شود گذشته. اگر این فاصله زمانی مانع از فهم حقیقت یا معنای متن، اگر این مانع باشه، خب این آسیب زمان حال را هم که عصر مفسر بهش می‌گویید شامل می‌شود. اون وقتی که این مفسر داره تفسیر می‌کنه، دست به فهم می‌زنه، بالاخره این فانی که نیست که در یک آن بگوییم این زمان آقای مفسر است، دیگه آن قبل و بعد اینها نیست. بالاخره این یک دوره ای داره، دورانی مشغول به تفسیر، مشغول به فهم نظریه تفسیری میکنه. در حال حرف ایشان نقضیه، یعنی یک اشکال را برمیگردانه به آقایان. میگه لازمه این سخن شما این است که ما از فهم حال هم دست بشوییم. اگر چنانچه این مانع یک مانع بگید، اگر میگوید نفر میشود زمان حال را با این که اجزا داره، بعضی از اجزایش هم گذشته است در واقع، اگر نفر همچنان اینجا امکان فهم هست، خب چرا شما این امکان را نسبت به زمانهای مثلا 100 سال قبل چرا ما قائل نیستیم؟ یعنی آیا درازی و کوتاهی زمان اینجا مدخلیت داره؟ بالاخره چیه؟ واقعا سؤال جناب آقای ریترش این است که این زمان حالی که شما می فرمایید باید ملاک باشه، فهم فقط بر اساس عصر مفسر است. این عصر مفسر چند ساله؟ وقتش کجاست؟ مادامی که مفسر زنده است، ممکن است یک مفسری معمر، یعنی 100 سال عمر کرده، در طول 100 سال داره مشغول کار فهم و تفسیره. برعکس یک مفسری در زمان گذشته مثلا بوده 50 سالگی از دنیا رفته، مثل امثال شیخ اشراق و اینا، عمر زیادی نکرده. خب حالا چی بگیم؟ یعنی این آدمی که دوران شیخ اشراق مثلا بوده، دوران اون بندی خدا، در نسل بعدی هم بوده، ممکن است سن نسل را 3 تا 40 50 سال این آدم در نوردیده، همچنان باقی. اون وقت ایشون را بگوییم که در تمام این 150 سال فهمش می شود. اما اگر یک کسی آمد، اون شخصی که به 50 سال اول زمان ایشون بود ولی مرده از دنیا رفته، بگیم نه دیگه فهمم از معنای چیز او، مراد او قابل فهم نیست. چرا؟ چون که گذشته است. یعنی مرگ و حیات را میخواید ملاک قرار بدهید؟ این درست نیست، خاطر اینکه این نقضه ها را داره. طول و قصر و کوتاهی و بلندی زمان چقدر؟ حالا میگید زمان اگر طولانی شد مشکل، چقدر اگر شد؟ یک فرق، دو قرق، کمتر، بیشتر؟ این خلاصه یک حرفی که دقیق باشه، یک رابطه روشنی باشه، ملاک روشنی باشه ارائه نکردن. این انتقاد اولی است، این بخش اول انتقادی شد. بخش دوم انتقادش این است که میگوید خب اگر بیگانگی، جدایی، این بینونت ها، این در حقیقت فاصله تاریخی چرا مانع از توی یک بیگانگی، دوگانگی ایجاد کرده؟ از اونجا که این فاصله، دوئیت، اثنییت، دوگانگی، بینونت، انفصال ایجاد می کند میشه مانع. موضوعیت نداره ها، ولی به دلیل این که دوگانگی حاکم میشه، بیگانگی حاکم میشه، میگه خیلی خب این دوگانگی و مباینت و انفصال در بین اقوام یک دوران هم میشه رد فرد کرد. اینا هم یک نحو دوگانگی، جدایی، مباینت، بینونت بینشون هست. اگر شما حرفتون این هستش که این دوگانگی ها و بیگانگی ها و فاصله ها، جدایی ها مانع فهم گذشته است، خیلی خب این در عصر حاضر هم باز هست. مگر همه افرادی که در یک دوران به سر میبرند به لحاظ ملیت، به لحاظ جهانبینی، به لحاظ قومیت و مسائل مختلف، مگر یکسان هست؟ وحدت که بر اینا حاکم نیست، حسرت و مباینت های فراوان دارن. اصلا که بس از این مباینت های قومی و ملی و آیینی و مرامی مردمانی روزگار به مراتب شدیدتر باشه از مباینتی که بین یک قوم با قوم دیگری در لحاظ تاریخی ایجاد می شود، که بس اونا هماهنگیشون به لحاظ فرهنگی، به لحاظ هویت ملی، هویت سیاسی اجتماعی اینا خیلی به هم نزدیک باشد. در حال اگر چنان چیزی ما به عبارت دیگر این ملاک و معیار شما یا این مانع چیه دقیقا؟ برای ما روشن بکنید. هر چه بفرمایید سرایت میکنه به زمان حال. اون وقت لازمه اش این است که شما در مورد زمان حال هم بگویید میسون میگویید این را. چی میگید در زمان حال؟ چی میگید؟ یعنی فهمهای متعلق به زمان حال را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میپذیرید؟ میپذیرید؟ میگید نه آقا اینا هم به صورت نسبی، ما که یقین که نگفتیم یقین داریم، همه به صورت نسبی قابل مستر هستن. اون وقت اگر واقعا اینطوری باشه، آیا این خود حرف شما چطور؟ همین که همه نسبیست، این سخن شما که الان دارید به ما میگویید همه چیز نسبیست، خود اینم نسبیه یا این مطلق هست؟ خب اگر بگید نه این مطلق است، این 100% است، یقینی و درست است، به چه دارید؟ چه ملاست دارید؟ اگر نخیر اینم خودش نسبی هست، چطور میشه یک حرف نسبی نیم بند یک نظریه ای را از میدان بیرون بکنه، طعن بر او وارد کنه، قدح بر او. نهایت الامر بگه نه آقا اینم یه قرائته، کلاسیک هم یه قرائته، نه والله تخته کنه. اگر اصل این سخن هم در حد نسبیت قابل قبول و طرح، رقیب اونم همچنان میتونه باشه، بچه شما این رقیب را تخته می کنید. اگر چنانچه نخیر این مطلق است و درست است و به چه دلیل این درست است؟ چرا نمیشه اون رقیب شما درست باشه؟ این مطلبی نیست که به همین سادگی و سلیقه‌ای دربارش خلاصه حکم کرد. این اجمالا نقدهای آقای هرش بلگادامه. ولی جناب مؤلف کتاب حلقه انتقادی کریتیکال سرکل این آمده به دفاع از آقای گادامر پرداخت. عرض کردم کلن کتاب ایشان موضع دفاعی داره از آقای گادامر و به این انتقادهای آقای هرش جواب داده. حالا ما باید ببینیم که این انتقادهایشون چیه، جوابهایشون چیه، واقعا جوابهای درستیش یا نه. اجازه بفرمایید برجستی بکنم. نه شاید اومده نمیدونه مرور کنیم شاید آمده باشه و اگر نیومده بود اضافه کنیم احتمالا شاید آمده. خب عرض میکنم محضرتون که اشکال داره یه توضیح داره. حالا دفاعیهی که آقای کودلزهوی کرده ببینیم چی صفحه 28 ایشان در ارتباط با نخستین مطلب این بخش اول اشکال که گفتی که اگر چنان که زمان گذشته فاصله، اگر فاصله زمانی مانع است، این فاصله زمانی در زمان حال هم قابل تصویره، فاصله وجود داره. ایشان گفته است نقد هرش بر تاریخی گرایات از این جهت که آنان اصطلاح زمان حال را به صورت مبهم به کار برده اند و در نتیجه دوره زمانی گسترده‌ای را شامل می شود که می تواند انبوهی از وقایع در آن رخ دهد وارد است. این مقیاس زمان ها همونگونه که عرض کردیم، خب اگر این نسل رو در نظر بگیریم که مفصل در اون نسل هست، در اون عصر هست، به 50-60 سال، 70 سال بالاخره می شود. حالا 70 سال نفرمایید که 50 سال که میشه، یه اون اصلی که آدمی 30 سالش میشه باید عرصه تحصیل میشه و اون 80 سال هم عمر میکنه، 50-60 سال به این دوران مربوط میشه. این خود انبوهی از وقایع را در بر میگیره. گفته از نظر وارده، درست مقیاسشون دقیق نیست، ولی حالا جواب اصلی دیگر محدود کردن دایره زمان حال به لحظه ای از زمان کمکی به حل مسئله نمی کنه. خب جناب عالی چی میگید آقای هرش؟ میگید یعنی باید بیان را خیلی جزئی کنن، محدد کنن که از این شمول در حقیقت رها بشه، محدودش بکنن. اینو میخواید بگید؟ خب حالا این کارو کردن چی میشه اون وقت؟ حالا به پیشنهاد حضرت عالی عمل کردیم، اومد این زمان حال را خیلی دقیق ریز که نتواند بر چند حادثه مشتن منطبق بشود، مثلا قدر زمانی با این کار کردیم. چه فایده ای داره؟ چه کمکی به مسئله فهم می کنه؟ آیا این راه گشاست؟ محدود کردن دایره زمان ها به لحظه ای از زمان کمکی به حل مسئله نمی کنه؟ زیرا در این صورت تشخیص وحدت رخداد تاریخی از خلال لحظه های متکثر تشکیل دهنده آن ناممکن می‌گردد. هر یک حادثه‌ای در مثلا 5 ساعت، 10 ساعت، گاهی یک ماه، انقلابی گاهی یک سال طول می‌کشه تا از ظهور تا مرحله بلوغ از اصطلاح تحقیق یافت یا حوادث مختلف دیگر آنی نول وقوع که نیستن. هر حادثه ای را شما ببینید زمانمند تدریجی یل وجوده. حالا گاهی یک روز طول میکشه، گاهی دو روز طول میکشه، یک هفته، یک ماه، حالا یا کم باشه، بالاخره زمان برش فاصله. لحظه را اگر بخواهیم بگیم همین لحظه که الان داریم حرف میزنیم، خب از 5 دقیقه قبل دیگه شامل نمیشون یک گسیستگی به وجود میاره که نه تنها فهمیدن را راحت نمی کنه بلکه مشکل رو بیشتر می کنه. این معنیش این از که اون وقت دیگه این وحدتی ما نداریم، اصلا هیچ واحد بگیم که این حادثه واحد، کنون حادثه واحد، خود این حادثه واحد اجزای زمانی سرکت بیتاره. پس بنابراین هیچ وحدتی ما هیچ جا نخواهیم داشت. یک حادثه دیگه نمیتونیم بگیم، چون دست به هر حادثه بگذاریم متشکل از اجزای بسیار این مشکل رو بیشتر میکنیم. زیرا در این صورت تشخیص وحدت رخداد تاریخی، بگیم که این رخداد تاریخی مثلا این انقلاب، این اثر هنری، این سروده، این مثلا مثنوی مولانا، این چنین چیزی، اینا هر کدام در یک برهه، در یک دوره شکل گرفته، نه در یک لحظه، این وحدت دیگه ممکن نیست. به عبارت دیگر با این مقیاس تنها میتوان از وحدت رخدادهای آنی الوقوع لحظه ای سخن گفت. آره اونجا میگیم این یک واحده، اما دیگه این واحدهای تالی میشناسی این دیگه واحد نیست، نه رخدادهای تدریجی الوقوع و زمانی. پس این معیار وحدت در حوادث دچار سچه میشود. اگر اجازه ای بفرمایید تا دو سطح دیگر هم داره اینجا ادامهش بخوانیم، دفاع آقای چیز را، آقای کوجنزوی را. اگر زمان حال به صورتی بیش از حد محدود یا بیش از حد محدود تعریف شود، شاید محدود شود، یعنی اگر زمان حال به صورت بیش از حد بیرگوید محدود تعریف شود، یعنی محدود شدید الله خیلی الله و به لحظه آنی تنزل یابد، تنزل اشتباه چاپی، و به لحظه آنی تنزل یابد تشخیص وحدت رخداد تاریخی از خلال لحظه‌ای مختصر تشکیل نمی آن ناممکن می گردد. خلاصه هر چیزی نمی فهمند. خب از می شود خدمتون که اونی که به ذهن حقیر رسیده است در این قسمت از نقد دفاع جناب آقای کوزنطوی که حالا در جزوه آمده عرض می کنن اگر آیون فرمایش دارن استفاده آن این است که به نظر حقیر می آد جناب آقای بایی که گفتمان و گفتگویش با جناب آزادامه گفتمان جدلیه، اینجا داره جادل هم بلدتی احسن را به کار میبره. بیگوید لازمه نظریه شما این است بعد ملتظر باشید. آیا منم حالا یه حرفم اینه که شما اشکالا به من برمیگردونید؟ من که حالا نمیخوام حرف خودم را بزنم. این سخن معلف حلقه انتقادی اشکالی که با آقای ایریزش می کنه وقتی وارده که ایشان دارد مسئله را از زاویه فکر خودش طرح می کنه. نه، این که من دارم ذهن شما نظری شما تحلیل می کنم. تو پرانتز نکته از کنم جناب هشام ابن حکم که مستحضر مستمع بسیار برجسته و توانمندی بوده در کتاب‌های ملل و نهن حرف‌هایی بهش نسبت دادن، حرف‌هایی نسبت دادن، مثلا از جمله حرف‌هایی که خیلی هم باطل است اصلا به اون نمی‌خوره، گفتن بله هشام ابن حکم به علم پیشین الهی معتقد نبود، علم ازلی و علم پیشین را معتقد نبود. یا مثلا گفتن که ایشان به مسئله جسم بودن خدا و جسمانیت خداوند معتقد بوده، جسم میدونه که حالا به تشبیه و تقسیم بوده، از اینجور چیزا به ایشون نسبت دادن. حالا جوابهایی داده شده که نمیخوام همون را عرض بکنم. یکی از سخنها اینه که آقای هشام ابن حکم یک متکلمی بود که جدال میکرد با مظاهر مختلف از جمله معتزله، مشبهه، مجسمه، اینا که اون زمان بودن با آنها جدل می‌کرد. برخی از مطالبی که بیان کرده است از موضع جدل بیان کرده، حرف خود را که نگفته، لازمه نظریه یه طرف مقابل را گفته. گفته شما اگر اینجا بگویید پس اونم اونجا بگویید، اون وقت این الزام ها را به خودش نسبت دادن. آقای عبدالکریم شهرستانی در کتاب ملل منحلش وقتی به هشام میرسه یه جمله میگه، وید هازا هشام ابن الحکم صاحب قور فی الاصول لا ينبغي ان يغفل عن الزاماته على المعتزله. اینا همین آقای شهرستانی داره درباره ایشون، صاحب غور فی الاصول، خیلی ژرف اندیش بود، نباید از الزام های او بر معتزله غفلت کرد. حالا میخوام بگم که این آقای اریک اینجا الزامی بحث میکنه، شما دیگه حق نداری اشکال پای او بنویسی، بگی آقا اشکال رو بدتر کردی. خب بدتر کردم، برای حتما بدترش کردم، که لازمه یه حرف من که نیست، من که این حرفا رو نگفتم، من که نیامدم بگویم که زمان حال و زمان گذشته مدن جدا کنیم و فاصله یه تاریخ مانع است. من نمیگم میشه بد فهمیم، اما حالا میشه فهمیدم بگم خلیفتن. شما که آمده اید گفته اید زمان گذشته از دسترس خارج است، مثل این موبایل هایی که من میگم که در دسترس نیست، حالا یه شوخی هم می کنم در یا یعنی این اقل رنگم تازه موبایلی نامده بود، اینا هنوز هم یک موبایل تاکنه که دوره است. بعد یه خانومی هم اینجا اپراتور میگن چی اینه، بله او صحبت می کرد، این گفتش که آدم فلان کس در دسترس نیست. این بنده خدا گفت من به او کار ندارم، تو خودت که در دسترس هست زیدن ناخد از رو بست. اما برای رفت پس دیگر هل که را خدمت رو هستی؟ شما میگوید که خب گذشته که در دسترس نیست، به ملاکی که گذشته از دسترس خارج حال هم خواهد، این اشکال بر شما وارده. شما به من برمیگردی آقا میگی مشکل را بدتر کردی، میگم چکار کردم؟ میگی وحدت را خدشه دارش کردی، وحدت یک خارج را، میگم خب خدشه دار بشه که بشه، به من رفتی نده مال شما. اگر هم مشکل تشدید میشود علیکم اصنع علیه، من که این حقا نگفتم، که من گفتم زمان گذشته میشه فهم زمان حالا، من فاصله زمانی را مانع فهم ندانستم. که شما میخواهید بگویید که خب حضرت عالی هم دچار مشکل فهم میشوید، لذا این چون الزامه. بله اشکال وارده، بله اشکال وارده که این زمان چه مقداره ابهام داره. یک وانگهی اگر واقعا انفصال زمانی بله مانع باشه، همونطوری که مثال خیلی روشنی عرض کردم، یک مفسر معمد بگیم چی؟ بگیم نه این همه حرفاش قابل فهمشون زمان حاده هم هسته، مثلا اون بنده خدایی که از دنیا رفته نیسته، میگه واقعا نیسته یه فعلا بس، یعنی این که هم ابهام داره همون قیامت را داره. بنابراین این دفاعیه ایشان به نظرم نسبت به این سخن این آقا پایه درستی نیست. اینو دیگه ملاحظه فرموده اید یا بعد میخواییم یا خوندم ندارد، پس این مطلب روشن. چی؟ بله بله اون هم از کردم اول خودش قبول کرد این یک ابهام داره، مشخص نکردن، تحقیق نکردن، میپذیره، ولی میخواهد بگوید خیلی خوب حالا این کنه یک چیز اجتناب ناپذیره، شما بیا درستش کن. آقای ایریکش من عرضم اینه، میگن نه من لازم نیست من درست بکنم، اگر قابل درست شدن نیست قیامت اون نظریه است، پس اون لازمه یه باطلی داره، نظریه باطل به من که ربطی نداره که من باید اینو حل بکنم. این راجع به او بخش هستم نفهمید. حالا لطف کنید این بخش دومش را ببینید. بله کشید را نه ایشون نمی پذیره، ببینید الزام، الزام از اون الزام، الزام جدل است که الزام یعنی چی؟ شما که این مطلب را قبول دارید لازمشون باید قبول بکنید. آره آفرین، لازم باطله دیگه، برای خاطر اینکه اون وقت زمان حال هم نمیشه فهمی، چون همین انفصالی که مانع بود اینجا هسته، لازم باطله. ابهام هم که داره، نگاه کنید دو تا اشکال داره، دقیقا معلوم نیست ما از کجا رو بگیم زمان حال، را به تکلیف اون ببریم، آخر تکلیف ما مشخص نمیشه، یعنی مفصله. یه اشکال سردرگم میشه. نسبی در چه موردی، چه زمانی مثلا، کدوم مقدار شد؟ خب این اشکال دومه. اشکال اول این است که همون ابهام ملاق، ابهام زمانها اجمال داره، اون اشکال اول. خب اشکال دوم ایشون، لازمه دوم ایشون، لازمه دوم اینه که شما باید به عدم امکان فهم نسبت به زمان حال هم ملتزم بشید. آقا میفرمایند که اونا که دنبال فهم قطعی نیستن، یه فهم نسبی عرض میکنیم. خب شما همین فهم نسبی را برای زمان گذشته هم پس میسور بدانید، چطور جدا میکنید؟ میگید نه اون نمیشود، اصلا امکان نداره، فقط بیا زمان حال اونم نسبی. برای خاطر این انفصال اینجا هم هست. اگر این انفصال زمانی در این عصر ما مانع از فهم نسبی نباشد، مانع از فهم نسبی زمانه مثلا 100 سال قبل هم نباید باشه، 6 قرن قبل هم نباید باشه، پس اونم قبول کنید دیگه. شما یعنی شما تفکیک بین دو مطلب میکنید که ملاک هر دو را شامل میشه، حتی اینا اینه. حالا اگر هم شما میگویید ما نسبی میگوییم، میگه خب همین فهم نسبی را برای زمان ماضی، برای عصر معذب هم بکار ببر، بگو میتونیم بفهمیم در حد نسبی. چطور میگه اصلا نمیفهمیم اونجا؟ چقدر باشه شدید میشه، چقدر دقیق میشه، تو معلوم نیست اینا، تو هم از دنیا رفته معلوم نیست. بابا نمیشه یعنی به دست قرب هم بگیر اصلا، یعنی حالا یه معلفی نیستش، در خودش حضور نداره، یکی حضور داره. آیا این ملاک انفصال دیگه، انفصال زمانی. اون اشکال دومشه. حالا میرسیم به اشکال دوم. آقایون همون هنوز در اون اشکال اول دارن صحبت میکنن. حالا میرسیم به اشکال دوم. اشکال دوم این بود که خب این دوگانگی، بیگانگی، بینونت، انفصال اگر زمانت مانع است، انفصال به لحاظ مبادنت های به لحاظ فرهنگی، به لحاظ قومی، به لحاظ ملی و ماننده آن همیشه حجاب بخواهد دیگر. اگر فاصله زمانی یک حجاب است، نمی گذارد ما اون را بفهمیم، در عصر حاضر هم نباید ما بتونیم بفهمیم دیگران را. این میشه مانع، مانع که فقط انفصال تاریخی نیست، به عبارت دیگر به حکم الامثال داره استناد میکنه که میگوید این انفصال قد یکون زمانیان قد یکون غیر زمانیان. خود زمان که ملاک موضوعیت نداره، که اون فاصلهش خصوصیت داره. اگر اون فاصله مانه، فاصله گاهی فاصله ایست در یک زمان، در دو مکان، دو تا قوم، دو تا ملت، دو تا فرهنگ، خیلی هم با هم متفاوت هستن، هم دیگه نمیفهمن، پس نه از زمان حال هم بسونی دارن اینجوری هستن. اشکالش این بسیار خب، پس چرا ما بیام اون فاصله زمانی را یه حجاب خب نه خب این مربوط به زمان است. میدونم این زبان که فقط اختصاص به گذشته نداره، که آقا زبانش با ما فرق داره، همین دیگه اشکال هم. اشکال همینه دیگه، میدونم نقضه دیگه، اشکال نقضه همینه، که همان گونه که فاصله زمانی ما به نظر شما مانع فهم است، فاصله زبانی، فاصله فرهنگی، فاصله مکانی هم باید مانع باشد. اینجا دو سه فهم میشه. اگر زمان گذشته را باید کنار بگذاریم به دلیل اون خاطره، در زمان حال هم دیگه فهم امکان نداره به دلیل همین خواسته حتی آقا اینه دیگه. بسیار اگر میگوید میدانه ببینید یک بامز حواسه نمیشه تا یک با این ملاق را بعد ازم منتظم باشه. اگر میگوید نسبی بگوید گذشته را میفهمیم نسبی. این چطور شد که شما وقتی که سخن از عصر معلف زمان گذشته میاد این را رهاش کنه بگوید کن تمام شد رست اما زمان حال که میاد میگه نه میتونیم بفهمیم ولی نشمید خلا نه نه اون زمان بگو. اگر فاصل یعنی نقض لازمه یه حرف شما اینه که یا اینجا هم بگو نمیفهمیم حتی نسبیش تأثیر کن فهم را، یا بگو گذشترم میفهمیم ولی مثل همین نسبی اینا بگو دیگه، اینا بگو لاغر یکسان باشه. هرمنوتی که مثلا هرشت انتقادی شد خاطرتون هست این فرق نمیگذاره بین گذشته و حال. ببین اگر قائل است به رئالیسم انتقادی مربوط به فهم گذشته همینو میگه، مربوط به فهم حال همینو میگه، این ملاکش همه جا شامل میشه. این آلام نه، اگر هر وقت گذشته میزنی میگه نه قابل فهمی رئال، وقتی به زمان حال میای میگه میفهمیم البته نسبی، میگه فهم میگه نسبی اونجا اشکال اینه. خب بسیار خیلی دیگه ما هر چی بخواد احسن. ببین دیگه نهایت هر چی میشه ازت فرسون خواب تفیرین تنزل میکنیم به همینجه بازم بسته نخواهد شد. این تعطیل کردن بستن برای چی؟ بیا رقیق بگو آره نسبیت اونجای خود شدیدتر مثلا این هم مقوله به تشکیک کن، نه اینکه مباینت میبینی نگاه هست تبایونی هست یکی را میگذری کنار یکی را میگیری میگی نسبی او بگی نسبی اونجا چه بسا بین اقوام یک روزگار انفصال فرهنگی ملی اونقدر عمیق است که انفصال زمانی ما بین دو قوم وابسته به یک آیین به یک ملیت مثلا ایرانیان عصر هخامنشی ایرانیان پس کن مثلا دوران امیرشهید قاجار مثلا ایرانیتش یه حرف هست ایرانیتش به اون سیده ایرانی. خب بعد فرض فرمایید که مسائل دینی اسلامیش هم هست اسلام از حرف اسلام مطرح میشه، یعنی این وحدت هویت ملی، وحدت هویت دینی، وحدت هویت فرهنگی اینها ممکنه در دو زمان خیلی به هم چفت و قبل باشه نزدیک باشه که این فاصله در بین فرهنگ ها اینها مذاهب یک روزگار خیلی هم بیشتر باشه وای عکس میشه معادله. یعنی نباید بیان بگیم اصلا نمیشه به قول آقا اگه بسن رقیم بکنیم شدت زد بگیم گاهی برعکس هست، یعنی باید گاهی نسبت به گذشته خوشبینتر باشیم در فهم تا نسبت به زمان ها. یعنی ملاق اگر دفاع این ملاق باشه این انتقال ایشون باشه. حالا اذن بفرمایید ببینیم دفاع این بنده خدا چیه؟ آقا چی دفاعی کرده؟ دفاع این آقای مؤلف کتاب حق انتقاد این چی گفته؟ که باید چقدر بخوانیم بد نیست. آقای کوزنزهوی در ارتباط با دومین مطلب هرش نخست از دو دیدگاه فردگرایی روش شناختی این یک کمی افتادگی داره اگر درست کنید بنویسید یه چند کلمه افتاده از دو دیدگاه فردگرایی روش شناختی نه اینکه دارم میخوانم اصلاح کنید از دو دیدگاه فردگرایی روش شناختی و کلگرایی روش شناختی نام بردن عبارتی که عرض کردم اینجوری باید اصلاح بشه از دو دیدگاه فردگرایی روش شناختی و کلگرایی روش شناختی نام بردن. خب تا کردیم فردگرایی روش شناختی که عینی گرایان دیگه بقیهش درسته فردگرایی روش شناختی که عینی گرایان طرفدار آنم برام است که نقش اساسی و بنیادی در تحولات تاریخی و حوادث اجتماعی از آن افراد است. حالا به هر حال فلسفه اصالت فرد در یک کلمه عزیزان دوستان نگاه داشته باشید دیدگاهی که اندیویدوالیسم یعنی اصالت فرد، فردگرایی که در گذشته چند سال قبل که بحث لیبرالیسم را بررسی می کردیم اگر سوالی داشتن مفصل این بحث کردیم این اونجا مفصلا بحث کردیم در اون کتاب بله به نظرم کتاب آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم اونجا آمده مفصل هست اصالت فرد لیبرالیسم اصالت فرد دیگه غرب سرمایه‌داری نظام کاپیتالیسم و لیبرالیسم غربی مبنای فلسفه‌اش اصالت فرد فرد را تسلیم می‌داد کلگرایی همون جامعه‌گرایی اصالت جمع مثل امثال مثلا مارکس نظریه‌اش جامعه‌شناسی اصالت اجتماع است مثل آقای دورکیم امثال اینا این دو تا دیدگاه هست دیگه در فرد حالا نام برده است بله بله نخواست از دو دیدگاه فردگرایی روشناسی و کلگرایی روشناسی نام برده است فردگرایی روشناسی که عینی‌گرایان طرفدارانند بران است که نقش اساسی و بنیاد تحولات تاریخی و حوادث مال فرد خود ولی کلگرایی روشناسی اون واقع جایده کلگرایی روشناسی که کسانیشون مارکس و هگل طرفدار آن بودند نقش اساسی در تحولات تاریخی و حوادث اجتماعی را به گروه ها کل یعنی به گروه ها و طبقات اجتماعی میدن که جبرگرایی هم هست دیگه این میشه جبرگرایی خب حالا چون فرصت متاسفانه در آستانه اتمام هست یه قدر بریم جلوتر آقای کوزنتروهوی سپس یادآور شده است حالا ببینید که با توجه به این که بنیاد هستی شناسی گادامر همان است که هایدگر بنیان نهاده آقای گادامر از نظر هستی شناسی طرفدار و پیرو آیه هایدگره هایدگر اصالت فرد است نه هایدگر اصالت جمع است نه دیگه بس بنابراین شما اینا خاصیتها رو سره آیه گادامر خراب نکنید این نه طرفدار اصالت فرد است نه طرفدار اصالت جمع عقد یه عرض دیگه ای داره بله و هایدگر به فرد انسانی بله اصالت داده است بنابراین روش شناسی کلگرایانه به صورت جبر انگاری تاریخی را نمیتوان به گادامر نسبت داد بلی فرد انسانی باشد فرد انسانی باشد بر این اساس هرمنوتی که تاریخی گرا نه به فرد گرایی روش شناسی تعهدی دارد اینجا را دیده شرط بکید دیگه بدجسته است میگه این به هیچ کدوم تعلق خاطر نداره نه به کلگرایی روش شناختی چی میگه پس؟ چی میگه؟ اون حرف حسابش چیه؟ آنچه این هرمنوتیک بران تأکید میورزد اینا را اگر همه را برجسته کنید خوبه ها یعنی اینجا یه حساس بحثش هست کنید آنچه این هرمنوتیک بران تأکید میورزد توجه به محدودیت های تاریخی حاکم بر فهم و ادراک مفسر یا مبادرسه حرف اینا اینه همین نکته که دوستمون جناب آقای مرتضی تکرار میکنه محدودیت ها اینا میگن آقا این محدودیت ها را توجه بکنید وقتی مشغول فهم و تفسیر میشید حواستون باشه که محدودیت هایی هست فن ندید به اصطلاح ادعای گزاف نکنید بگید آقا ما واقع را تمام آقا میفهمید نه این محدودیت ها را حواستون باشه و نتیجه آن فراخوانی مبرزخان و ناقدان ادبی به چیه؟ به باز اندیشی در باب تفکرات خویش است حرف اینا این تا از این طریق خود آگاهی بیشتری در مورد تأکید و نفوذ سنت و زمینه فکری بر تحقیقات و تفکرات موجود پس کنند حرف اونا اینه میگه موقعی که میخواهید یک متن را معنا بکنید این محدودیت ها را مورد تحصیل قرار دید نمیخواد بگوید مطلق الانان جمع است نه مطلق الانان فرد است نه هیچ کدوم اینا نمیگه یه هشدار خب این آقا میگه هر بینه این آیا این گراها از این راضی هست حالا میگن آقا ما ادعام اینه این آقا این گراها قبول دارن هر بعد خیانه ایشون میگوید میگه با این حال بین گرایان با آن که گفته شد راضی نیستند. چرا راضی نیستند؟ آنان میخواهند مطمئن شوند که علاوه بر باز اندیشی گسترده طریق گادامر از مفسران طلب میکند. خیلی مثلا به طریق جالبیه. علاوه بر این میگه باز اندیشی میگن رو چشممون. آقای گادامر ما قبول داریم حرفتون درسته، دوغ نباشید، جزمگرا نباشید، نقاط باشید، همین هم قبول داریم، ولی یه چیزی دیگه هستا اونم شما به ما اطمینان بدهید. حذف همه پیش داوری ها و تحریفاتی که سنت و وضعیت مفسر بر او تحمیل می کند این امکان پذیر می باشد. آیان تاریخ گراها میگن نه، این پیش داوری ها دیگه مانع ما، اونا میگن نه میتونید یه کاری کنید که از پیش داوری ها چیه؟ آزاد. دعوال اینجا برمیگرده. از هر دوتا قبول دارم که در تفکر باید دقیق باشید، اما آیا پیش داوری های مفسر او را میبنده؟ مانع میشه؟ یا میتونه از این آزاد بشه؟ عینی گراها میگن بله میشه، نسبی گراها میگن چی؟ میگه نمیشه. حالا این را میشه مطالعه بفرمایید. حتی یه کوچیکی داره که بعد عرض بکنم، بریم سراغ شاربر. سلام با خواهر محمد و آل خواهر.